وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح الرحبي ورحمة الله وبركاته. نکته‌های تکمیلی در باره حجیت اجماع. بعد از آن که از اظهار نظر صاحب نظران گذشتیم و تحقیق را اعلام کردیم و در اون رابطه گفتیم که اجماع دارای اعتبار هست، قطعا دو سه تا نکته را به عنوان نکته های تکمیلی به ذهن شریفتون بسپارید. نکته اول، مستنداتی که در جهت اعتبار اجماع گفته شد، همه اون مستندات دلیل نیست، بلکه بعضی هاش مؤید هست و بعضی دلیل، که فرزند فاضل و محقق من آقای فارس یادآور شدن. شما تحت عنوان مستندات ثبت کنید که اهم از دلیل و مؤید باشد. نکته دوم، قاعده لطف سرنوشتش چه شد؟ آیا اعتبار دارد؟ می تواند مستند باشد یا نباشد؟ درباره قاعده لطف عنایتی داشته باشید که این قاعده از منظر کلام درست و محکم و غیر قابل اشکال هست. و اما اگر اشکالی احیانا یا عدم استفاده از این قاعده مطرح می شود، دیدگاه فرق دارد، از دید اصولی است یا از دید فقهی است. در کلام این قاعده در نهایت استحکام قرار دارد و مقتضاش هم در مورد اجماع هم همان است که گفته شد، که اقتضا قاعده لطف این است که اگر کل فقها نسبت به یک حکم شرعی اشتباه کنند، باید از سوی حافظ شرع اعلام بشود. و نکته سوم، اجماع تعبدی از منظر محققین و صاحب نظران بعد از تطور اعتبار دارد. این اجماعات که اعتبار دارد از چه باب هست؟ اسمشو بگذارن اجماع تعبدی و توضیحی که داده می شود این است که اجماع فقط اجماع باشد، هیچ دلیلی همسو و همراه نداشته باشد که بگیم اون دلیل مدرک اجماع هست و اجماع مدرکی است. فقط اجماع، آنگاه که فقط اجماع بود با زبان حال گفت، با زبان حال و قال یا به تعبیر محقق خراسانی با کلام نفسی گفته می شود که این اجماع اعتبار دارد، که نمی شود کل فقها متفق القول یک رأی را اعلام کنند و آن اعتبار نداشته باشد. این مطلب تا به اینجا گفته شده است، ولی برای واکاوی آن بیشتر از این چیزی نه ثبت نشده طبق تتبع ما، که این تعبد و این حجیت ریشش چیست؟ کشف است یا حصول اطمینان هست یا قاعده لطف؟ حال تحقیق هر تصویری، هر وجهی که گفته شود در نهایت منتهی می شود به قاعده لطف. بنابراین قاعده لطف هم یک قاعده است که گاه اسمش کسی یا مسلکی با اون اسم هم آشنا نباشد، مسلکن آشنا نباشد، سلوکن اون قاعده را در نظر میگیرن. نکته بعدی، اجماع متأخرین در تقسیم درست در حافظه نیست، که در انقسام گفتیم اجماع متأخرین و متقدمین یا نگفتیم؟ خیلی خوب، شاهدین، عدلین، ورعین، محققین و انشاءالله فقیهین. در انقسام باید میگفتیم تمام اقسام اجماع گفتیم، این انقسام از نظر دور قرار گرفت و نگفتیم. منظور از اجماع به معنای کلمه اجماع متقدمین و متأخرین است، این را داشته باشیم. و اما اجماع متقدمین که فقط بین متقدمین محقق باشد و متأخرین اشکالی بکند، علی تحقیق بر اساس مسلک ما اجماع متقدمین که محقق باشد اعتبار دارد. و اما اجماع متأخرین به دو گونه است. یه مرتبه اجماع است که بر خلاف اجماع متقدمین است، یه مرتبه هم بر بدون خلاف، یعنی متقدمین اجماعی نداشته اند. در صورتی که بر خلاف اجماع متقدمین باشد، قاعده را داشته باشید. دو تا اجماع که تعارض بکنند، تعارض دو تا اجماع مساوی با عدم اعتبار دو تا اجماع است. شرط اجماع این است که اجماع متقابل نداشته باشد. مثل نظر عرف چطوری بود؟ شرطش این بود که نظر عرف متقابل نداشته باشد. این نکته. اگر متقابل بود که از اعتبار می افتد، اما اگر اجماعی بود که در حقیقت این اجماع در حقیقت با در یک زمین هموار و بدون مانع صورت گرفته، اجماعی قبل از آن برخلاف نبوده، این اجماع متأخرین در نهایت یک مؤید برای مطلب خواهد بود، به عنوان یک دلیل خالی از اشکال نیست. همونطوری که اضافه کنید اجماع منقول و اجماع مدرکی، این دوتا هم که علی ظاهر مشهور محققین از اعتبار برخوردار نیستن، یعنی دلیل نیستن، اما اجماع منقول هم مؤید، اجماع مدرکی هم مؤید هست. نکته های تکمیلی درباره اجماع گفته شد که انشاءالله این سفره را تا اینجا جمع کنیم. اما اصل مطلب این است که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه عنوان بحثش حجیت اجماع منقول به خبر واحد، این اصل بحث است. آیا خبر واحدی که از یک روایت خبر می‌دهد و خبر واحدی که از یک حکایت خبر می‌دهد اعتبار حجیت دارد، و خبر واحدی که اجماع را نقل می‌کند که در زمان شیخ و زمان سید اجماعی محقق است؟ این نکته تکمیلی را هم میگفتم بد نبود، اینجا هم جاش عیب نداره، خیلی نگذشتیم. بعضی از ضعفا و پا افتاده ها یک مسلکی دارد برخلاف مسلکی که شهرت یافته، مسلکی که شهرت یافته گفته می شود اجماعات شیخ اعتبار ندارد، اجماعات شیخ طائفه این شهرتی است و گفته می شود. و تحقیق این است که ما میگیم اجماعات شیخ و اجماعات سید از قوت قابل توجهی برخوردار است. اشکال و جواب. اشکال این است که ما میبینیم اون اجماعات گاهی مخالفی دارد و جواب مخالف یا در عصر هست یا در خارج از عصر. معمولا در خود یک عصر نیست، در خود یک عصر که نبود اجماع یعنی اتفاق حاصل در عصر واحد. تمام، این اشتباه خیلی مهم توجه بشه. اگر در اون خود اون عصر هست اون هم بازم دقت کنید مخالفت معلوم النسب، که مخالفت معلوم النسب را مشکل نمی دانم، عیبی ندارد. بنابراین درباره اجماعی که گفته شد که اجماع شیخ، یک نکته را که اضافه کنید کامل میشد، شیخی که با اون اشراف، با اون ورع، با اون احاطه و تحقیق، اون که اجماع میگد یعنی احتمال میدید که تحقیق نکرده است، احتمال میدید که جمع آوری نداشته است. ما در بحث رجال و در بحث تحقق اجماع و حکایات شرایط به تعبیر امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه عنصر زمان و مکان را باید خوب دقت کنید. شیخ طوسی هست و قرب زمانی هست و اعلام هم با هم نزدیکند و محدود هستند. این اجماعی که میگه قطعا اجماع محقق. این نکته تکمیلی بود که مسلک اضعف المأمومین با مسلک مشهور اختلاف دارد. اختیار با شماست، هر کدامش رو پذیرفتید. با قرائن که معلوم است که حرف اضعف المأمومین پذیرفته نیست.
خدمت شما عرض کنید که طبق بنای جناب آقای شیخ طوسی قاعده قاعده لطف است. شما همه اجماعاتی که ایشان نقل میکنه یک مورد رو به عنوان قاعده لطف ثابت بکنید.
این بله این مرحبا به مرحبا به ناصرنا، مرحبا به ناصر. نمیگیم که اجماع پا در هواست، اجماع ریشه دارد. شما کمک کردید، اشکال نبود، کمک بنویسید. اجماع شیخ عمدتاً بر متکی بر تکیگاه لطف هست. قاعده لطف این ندارد، قاعده لطف باشد. قاعده لطف مدرک نیست، قاعده لطف در حقیقت مدرک اجماع نیست که بگیم اجماع مدرکی است. قاعده لطف مبناست، بر اساس قاعده لطف اجماع اعتبار دارد. اما سؤالی را که آقای حسینی کردن که ما گفتیم اجماع قبل از تطور با عنوان اجماع بود، نه مدرکی هم که بود اشکال نداشت. چطوری؟ می گفتیم تدلنا علی ذلك النصوص المستفیده و الاجماعات. اجماع رو با نصوص با آیه قرآن با هم می آوردید، مدارکی بودنش معلوم بود. سوالش این بود که خب این اجماع رو دلیل مستقل نمی دونستن، جزء از عدل دلیل نصوص بوده و اجماع مستقل دلیل اعلام نمی کردن که شما بگید قبل از تطور اجماع اعتبار داشت. بسیار عالی، ولی که گاهی ضرب المثل هست که حفظت شیئا بغا و عنک شیئا یسیر. نمیگیم الاشیا، اون شیئا یسیر اینه که همون جا که اجماع اعلام میشود خود اجماع یک دلیل هست، آیات دلیل دیگر، روایات دلیل دیگر، سه چهار تا دلیل. اجماع را به عنوان مؤید ذکر نمی کنه، اجماع به عنوان دلیل. منتها اجماع مدرکی در اونجا بحثی و مشاجرهی و اشکالی نداشت. شیخ انصاری بعد از که عنوان می کند مسئله را که اجماع منقول به خبر واحد، شرحی دارن محصل و جوهرگیری این است. می فرماید که کتاب رسائل صفحه 77 همون بحث اجماع، ان الادلت التي اقاموها على حجیت خبر العادل لا تدل الا على حجیت الاخبار عن حسن. اجماع که اگر کشف از قول معصوم بکند عن حسن است. ادله حجیت خبر اخبار الحسن را شامل می شود و شامل اخبار الحسن نمی شود. چرا؟ یک، مواردی که روایات آمده است طبق تتبع اخبار الحسی است. دو، ظهور اخبار در اخبار الحسن هست. سه، شک که در شمول ادله اعتبار نسبت به اخبار الحسن. چهار، هم شهرت قریب به اتفاق صاحب نظران که منظور از حجیت خبر خبری است که الحسن یا خیلی هم با قدرت وارد بشیم ان علمن است. و اما درس بازم می فرماید که لاین بغل اشکال فی ان الاخبار عن حدس و اجتهاد و نظرین لیس حجتون الا على من يتقلد الا على المقلدين. اخبار اشکالی نیست که خبری که برگرفت از اجتهاد و رأی باشد و حدس حجیت ندارد. سبتشو گفتم، مطلب هم مورد توافق هست. تطبیق، اجماع، اجماع منقول که گفته شد جانمایه اش خبر، جانمایه اش رأی معصوم هست، حکایت از رأی معصوم حکایت ان حسن نیست، ان حسن است، مشمول ادله اعتبار کتاباً و سنتاً و سیرتاً نمی شود. اما محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه ورودیش ایهام دارد، می فرماید لا اشکال فی حجیت اجماع المنقول به ادلت حجیت الخبر. خیلی خطرناک شد. بعد می فرماید اذا کان نقله متضمنا لنقل سبب والمسبب عن حسن. تمام، که امورد قضیه رو مربوط کرد به این که اگر خبر عادل که اعتبارش در اثر بنای اقلا ثابت اجماع نقل کند سبب و مسبب را، سبب اتفاق، مسبب قول معصوم، هر دو را عن حس نقل کند، لا اشکال فی حجیتش، میشه حجیت خبر دیگه. تا اینجا حرفو که برای ما فهمون، در آخرم یک جمله هم دارن، میفرماین و هو موهوم جدا فی زمن الغیبه. تمام شد. از اول حاجه رو از اول میفرمودید به قول اول. بعد از آن که این مطلب رو شرح میدن، نکته هایی دارد که قابل توجه هست. اما نقل سبب که نقل اتفاق هست، اگر خبر عادلی از یک اتفاق محققی در یک عصری حکایت بکند، نقل که معتبر است، اون اجماع هم که محقق هست، در این صورت می‌فرمایید که این اجماع در واقع میشد اجماع محصل. چرا؟ خبر عادل اعتبار دارد، اون اجماع هم محقق بر اصل خودش، پس اجماع محصل است. ترتیب اثری که بر اجماع محصل در کار هست بر این اجماع هم همون اثر مترتب است. اما می فرماید که نقل مسبب که رأی امام باشد بلا حسن محل اشکال است. و چرا؟ برای اینکه دلیل حجیت خبر شامل این گونه اخبار نمی شود و قدر متیقن از مؤدای بنای اخلا غیر این هست، یعنی اون اخبار الحسن هست. در تتمه هم نکته ای دارم که اشاره بشود. می فرماید اگر شک بکنیم که این اخبار الحسن هست یا الحدسن، در این صورت مقتضای قاعده چیست؟ می فرماید که اگر شک در حسی بودن و حدسی بودن اخبار به وجود بیاد، طبق قاعده به این شک اعتنا نمی شود. چرا؟ برای اینکه در اعتنا نمی شود را البته تحت عنوان لایبعود می فرماید. بعید نیست که حمل بر اخبار صحیح بشود. چرا؟ چون بنای عقلا بر اعتبار اخبار عادل است، بدون تقیید به حس و حدس قید برا خودش ندارد. اما اگر از خارج ثابت بشود که ان حدسن است، خب اونجا مطلب دیگری است. ثابت نشود، مقتضای برای اخلا این است که اخبار عادل را معتبر می‌دانند و شبهه‌ای در این رابطه نمی‌کنند. و بعد می‌فرماید که اجماع نقل اجماع منقول مثل نقل خبر منقول هست. کجا؟ برای کسی که منقول الیه، برای کسی که ملازمه بین اتفاق و رأی مرسوم قائله. خب این هم یه واقعیتی دیگه، در شک نداریم. اونتا این مبنایی می شود و موردی. و اما تکرار میکنه تقریبا در آخر که اگر اجماع منقول از جهت نقل سبب، یعنی نقل خود اتفاق، به طور درست نقل بشود و مؤیداتی هم وجود داشته باشد، خالی از اعتبار نخواهد بود که گفتیم در حد اقل، در حد مؤید میتوانیم ازش بهره ببریم. رأی و نظر محقق نائینی، کتاب اجود و تقریرات، جلد 3 صفحه 170، محقق نائینی مختصر و کوتاه مطلب رو میفرماید که نقل دو قسم است. نقل اجماع، نقل اجماع دو قسم است، یا نقل سبب است یا نقل مسبب. اما نقل سبب قطعا نقل ان حسن است، اتفاق فقها. ولی اون نقل سبب تنها کافی نیست، چون گفته شده بود که اتفاقی که از رأی معصوم کشف کند اعتبار دارد، و اما نقل مسبب قطعا حدسی است، در صورتی که حدسی باشد مشمول ادله اعتبار حجیت خبر نیست. بعد می فرماید که اجماع قدما و متأخرین، یعنی اجماع منقول قدما و اجماع منقول متأخرین. البته این اصطلاح خب حالا اشکالی نمی کنیم که اجماع متأخرین تقریبا منقول نمی تواند باشد، چون در عصر گفته شده است به این موضوع عیبی ندارد. می فرماید که اجماع قدما در حقیقت به این صورت است که یک قاعده را در اثر اجماع، مثلا انفعال آب قلیل به مجرد ملاقات، این را ای قاعده است، قاعده انفعال، و بعد این قاعده انفعال را با اجماع که ثابت میکنن، آنگاه در مصادیق جایی را ببینن که انفعال شده است یا نشده است، مستند میکنن به اجماع. اجماع قدما میفرمایند که از این قرار است در حقیقت اون اجماع منقول نیست، و تطبیق اجماع به موارد قاعده، یا به عبارت دیگر تطبیق قاعده به موارد آن با استناد به اجماع منقول نیست. و اما متأخرین می‌فرماید که اگر اتفاقشون به طور کل کشف کند، این جزء معینات مسلک ما هم بود که باید اونجا می‌آوردیم، اگر اتفاق کل و با اون تبحر و تخصص کشف کند از یک حجت معتبر که در این رابطه که همه ما هم با این تبحر یک نظر را داده اند، پشتوانه یک حجت معتبری است. در این حد اگر باشد اون گهی ملاحظه شود مؤیدات و ناقل و عدم خلاف، میتواند که این گونه اتفاق کل کشف بکند از یک حجت معتبر، و این نقلم در این حد باشد گویا این اجماع با این خصوصیت از اعتبار برخوردار باشد. در آخرم رأی و نظر سیدان الاستاد کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 156 می‌فرماید که درباره نقل اجماع به وسیله خبر واحد احسن ما قیل ما افاده الشیخ که اخبار عن حدسن هست به اضافه اینکه حدس مجمعین برگرفته از مبانی حسی نباشد، ومنقول إليهم اعتماد به این گونه حدس من حیث ذات نداشته باشد، این گونه نقل اعتبار ندارد. در عبارت کوتاه، در صورتی که نقل عن حدسن به معنای کلمه باشد، دلیل اعتبار شامل آن نمی شود و برای منقول علیه هم اطمینانی ایجاد نمی کند. نتیجتا نقل اجماع به وسیله خبر عادل از اعتباری برخوردار نیست. مسئله اجماع منقول را کامل کردیم، رسیدیم به بحث شهرت، که بحث شهرت به نظر این بنده حقیر بحث بسیار مهمی است که مسلک با مسلک مشهور در باره شهرت فرق میکند و انشاءالله بحث کنیم به امید خدا. سلامتی آقا و آقا، سلامت کنیم.